بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآل محمد یه تذکر کوچک و اون اینه. ببینید، یکی از اصول اعتقادی شیعه عدله و ما در اعتقاداتمون باور داریم که اصلا نظام آفرینش بر مبنای عدل برپا شده. بالعدل قامت السماوات و الارض، و خدای متعال هم در تعاملش با همه آفرینش و به طور خاص در رابطه با موجودات ذی‌شعور و مختار که در صدر اونها انسانهان و در پی اونها جنهای مختار و ذی‌شعور هستند و در هر دوی اینها مکلفند، خدای متعال در تعامل با همه مخلوقاتش به ویژه انسان و جن به عدالت رفتار کرده و ما معتقدیم به عدل الهی. در شایین اعتقاد معتقد هستیم که هر چیزی در نظام آفرینش اون گونه که مناسب بوده حقش ادا شده. بالعدل قامت السماوات و الارض اگر داریم، این عدل چیه معناش؟ اعطاء کل ذی حق حقه، اینکه حق هر چیزی اون گونه که سزاوار است ادا بشود. لذا خدای متعال تو آفرینش این گونه عمل کرده، حق هر چیزی رو ادا کرده. اون چیزی که استحقاق ذاتی و وجودی اون موجود بوده رو بهش عطا کرده، به انسانها به ویژه این گونه رفتار کرده. البته عدل یک وقت به معنای دادن مطالبات یک موجوده. هیچ مخلوقی در پیش خدا طلبی ندارد که بگیم خدا اون طلب رو و اون بدهی که نسبت به این موجود داشته ادا کرده و لذا کار عادلانه انجام داده. نه، از این منظر کار خدای متعال فضل است و لا غیر، تفضلی است که در حق موجودات کرده. یا مبتدعاً به نعمه قبل استحقاقها، خدای متعال پیش از این که موجودی استحقاقی پیدا کند ابتداء به انعام کرد و نعم رو شامل حال اون موجود کرد. ما نبودیم، متقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما می شنود. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف و تحننن منه و رحمه. بنابراین اون چه خدا با خلق کرده نه ادای بدهی بوده که نسبت به خلق داشته، خلقی نبود، ایجاد خلق تفضلن بود و هرچه هم که نسبت به خلق خدای متعال رفتار کرده همه از سر فضل بود. اما در این تفضل توازن رو مراعات کرد، به هر موجودی اون چی که استحقاق وجودیش بود، اون چه که ذاتش طلب می کرد خدا عطا کرد. خب این عدالت الهی. حالا مؤمن می بایست متصف به صفات الله، متخلق به اخلاق الله بشه و یکی از جنبه های این تخلق همین عدالت است. یعنی یک دوست خدا، دوست دار اولیاء خدا، یک پیرو به پیامبر اکرم و ائمه خدا صلوات الله علیه مجمعین، این مقید است به عدالت، سجیه عدالت در وجود اوست. گرچه او هم دست به تفضل می زند، اما عدالت به معنای وضع کل شیء فی موضعه، هر چیزی رو در جای مناسب خود قرار، هر چیزی رو اون وزن واقعیش رو براش قائل بشه، نه کمتر و نه بیشتر. این توازن، این اعتدال، این یکی از سجایای مؤمن است، یکی از فضائل دوست اهل بیت است. بنابراین توی زندگی باید
هر چیزی رو اون وزن واقعیش رو بشناسیم و همون وزن رو برای اون چیز قائل بشیم، نه او رو بزرگتر از اون چه که هست تلقی بکنیم و نه پایین تر از اون چه که هست. همون چیزی که حقاً هست همون رو قائل بشیم برای او. انشالله رو خودمون کار کنیم، حالا چه در رابطه با انسانهای دیگه، هر کسی رو واقعاً منزلت واقعیش رو براش قائل بشیم، او رو خدای ناکرده پایین تر از اون چه که واقعیت داره تلقی نکنیم، با او پایین تر از اون چه که او هست رفتار نکنیم، نوعی رفتار تحقیرگرانه نسبت به او نداشته باشیم، او رو حقیر نشماریم، ولی از اون طرف هم او رو بالاتر از اون چه که هست هم قرار ندیم. اگر یه موجودی معصوم، او رو معصوم بدانیم، اگر معصوم نیست او رو جای معصوم نگذاریم، مثل یک معصوم با او تعامل نکنیم. معصوم اون چه که میگوید مطلقاً باید مورد طاعت قرار بگیره. اینا رو گفتیم قبلا هم خدمتتون، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اینجا هیچ قیدی نداره اطاعت، نه اطاعت خدا که به ذات متبعه و نه اطاعت رسول و اولی الامر که معصومند و به تبع متبعند. اینها هیچ قیدی نداره اطاعتشون. لذا ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون چه که پیامبر آورد برای شما بگیرید، اون چه هم که شما رو نهی کرد از او پرهیز کنید از او. اینجا مطلقه. خب این تعامل رو با غیر معصوم نباید داشت. اگر کسی صاحب فضیلتی است، انکار اون فضیلت خلاف عدالته، و اگر دارای فضیلتی است اما او رو بالاتر از جایگاه خود قرار دادن، تعامل معصوم با او کردن، این هم خلاف عدالت. باید عدالت رو مراعات کرد در تعامل، در داوری، در قضاوت، در ارزیابی. اهل عدالت بود، اهل عدل بود. این در رابطه با آدم ها. در رابطه با امور و کارهای مختلف این عالم هم همینطور، هر چیزی رو اون منزلت و جایگاه مناسب اون چیز رو براش قائل بشیم، نه او رو بالاتر از اون چه که هست تلقی کنیم، نه پایین تر از اون چه که هست بشماریم. همون چیزی که هست حقش رو ادا کنیم. اینه عدل ورزی یک مؤمنه. اینو گفتم برای چی؟ برای اینکه فقط یه تذکر بدم راجع به این مسائلی که حالا این روزها یه خیلی مردم رو به هیجان آورده، یک روز اونها رو براشفته کرده و غمگین، یک روز اونها رو شادمان کرده و در واقع اهل هیجانات شادمانه، همین داستان فوتبالی است که مطرحه. جام جهانی مسابقاتش داره برگزار میشه توی قطر، مردم هم دیگه کلی از فکر و ذکرشون مسابقات فوتبال جام جهانی است. ببینید عرضی که میخوام بکنم اینه، اولا ورزش یکی از شؤون زندگی بشره. اگر این رو اونقدر مهمش بکنیم که سایر شؤون ما تحت شعاع قرار بگیره و حق سایر شؤون ادا نشود، خب این خلاف عدالته. همه چیز زندگی یک انسان که ورزش نیست. ورزش چیز مهمیه، جایگاه مناسبش رو هم باید براش قائل شد، اما اشتباه نکنیم او رو به جای همه چیز نشماریم، منزلت همه چیز رو برای او قائل نباشیم. زندگی انسان شؤون مختلفی داره، یه جنبش هم ورزشه. حالا تازه خود ورزش هم، اینکه انسان ورزش بکند یا تماشاچی ورزش کردن دیگران باشد، اینم دو تا بحث دیگه. اون چیزی که مهمتر است ورزش کار بودن است، ورزش کردن است که مایه سلامت و قوت جسم و شادابی و طراوت روح میشه. این چیز بسیار ارزشمندی ورزش کردن. اما اینکه تماشای ورزش کردن دیگران چقدر اهمیت و منزلت داره، خب اون بحث قابل تأملی است. به عنوان یک تفریح، به عنوان یک تفنن نفی نمی کنیم، عیب نداره، اما بدونیم که این دوتا وزن هر کدومشون چقدره در داخل مجموعه ورزش. با حالا بیایم بیرون، ورزش رو در کنار سایر شئون زندگیمون قرار بدیم، وزن این چقدره؟ نه پایین تر از اون چه که هست او رو بشموریم و کلن ورزش رو حذف کنیم از برنامه زندگیمون، نه بالاتر از اون جایی که هست او رو به شمار بیاریم و همه زندگیمون رو متمرکز کنیم در اون. این هم اشتباه. حالا بیایم جلوتر. این همه رشته های ورزشی وجود داره، نه؟ خب در بین ورزش های مختلفی که وجود داره، حتی اگه قرار تماشاچی ورزش باشیم، حامی ورزشکاران باشیم، مشبق ورزشکاران باشیم، خب این همه رشته های ورزشی وجود داره. این که فوتبال عمده شده و همه توجه انسان ها به اون متمرکز شده، این خیلی قابل تأمله ها. خب ورزش های دیگه هم هست. اتفاقا جالب بود همین روزایی که دیگه خیلی شعار حمایت از زن و زن زندگی آزادی و از این چیزا میدن، خب همین روزا دیدید دیگه یه خانوم در مسابقات جهانی ارتش های جهان شد قهرمان دنیا، یه خانوم ایرانی. این چقدر مورد توجه قرار کرد؟ دقت میکنی؟ اما کنارش مثلا تیم ایران به تیم بلز دوتا گل زد، دستشون هم درد نکنه، چقدر مورد توجه قرار گیره؟ یعنی میخوام بگم عدالت تو این مجموعه رشته های ورزشی. بالاخره ما کشتی داریم، نمیدونم مسابقات بوکس داریم، مسابقات جیمناستیک داریم، مسابقه دو داریم، مسابقات مختلف ورزشی داریم، ورزش های رزمی داریم، تکواندو داریم، نمیدونم فلان داریم، امثال اینا. این که در بین رشته های مختلف ورزشی فوتبال اینقدر عمده شده و لذا دستمزدهای رویایی میدن به این فوتبالیستا و نمیدونم مربی های فوتبال. به یکی از دوستان یه چیزی نوشتم همین روزا، نوشتم رقمی که یک کسی که مهارت پیدا کرده تو لگد زدن به توپ دریافتیشه، یک صدم اون رو یک استاد تمام دانشگاه با مدرک فوق تخصص با 30 سال تجربه استادی به خواب شبش هم نمیبینه به عنوان یه حقوق دریافت کنه. یه سیکل فوتبالیست، یه فوق تخصص با جایگاه استادی و پژوهشگری و امثال اینا. خب این عدالت، این تعادله. بله، اینا یه چیزاییه که میشه بهش فکر کرد. ببینیم آیا راستوسی ما بازی نخوردیم؟ دنیای سیاست از پشت پرده این فوتبال رو در سطح جهان اینقدر عمده کرد برای چه مقاصدی، برای چه غرضهایی؟ که حالا ما امروز پیروز شدنمون در یه مسابقه فوتبال در مقایسه با مسابقات مختلفی که خب ایران الحمدلله ورزشکاران خیلی توانمندی داره، تو مسابقات جهانی کشتی ما خب مقام های بلندی میگیریم، مدال های طلایی میگیریم تو رشته های مختلف، ولی اینکه تو رشته فوتبال اینقدر ما غرق سرور میشیم وقتی موفقیت پیدا میکنیم، اینقدر غم زده میشیم وقتی که موفقیت نصیبمون نمیشه، این آیا با اون توازنی که در نگاه یک انسان مؤمن هست سازگاره؟ آیا راستوسی فوتبال در مقایسه با سایر رشته های ورزشی، آیا تماشا کردن فوتبال در مقایسه با فوتبال بازی کردن، آیا مجموعه فعالیت‌های ورزشی در مقایسه با سایر فعالیت‌های زندگی ما یک نحو متوازنی داره حقش ادا میشه یا نه؟ ما هم علارغم ایمان و علارغم باورمندی به خدا و به انبیا و به قرآن و به ائمه و به همه اینها بازی خوردیم تو یک نقشه‌ای که پشت پرده کشیده شده، نه امروز، سالیان درازی است. فکر کنیم بهش. یعنی من به ذهنم اومد که نظر شما رو به این سمت جلب کنم، ببینیم چه اتفاقی داره میفته، ماجرا چیه واقعا، چرا دولت مردهای ما از روز اول پیروزی انقلاب رو این موضوع یه تأمل عمیقی نکردن، چرا تابع جو جهانی شدن، چرا نیومدن تصحیح کنند نگاه رو. حالا ببینید، من گاهی اوقات بالاخره در جریان اخبار قرار میگیرم دیگه، ورزشکار فلان رشته دیگه رفته در سطح جهانی هم مدال آورده، فلان الان کارگر یه رستوران داره نمیدونم به خاطر گذروندن زندگیشون نمیدونم چای میذاره روی میز کسی، نمیدونم غذا میذاره یا ظرف میشوره، کنارش این فوتبالیسته نمیدونم با تحصیلات سیکل ما کاخهای افسانه‌ای ساخته برای خودش و حساب‌های ریالی و ارزی در داخل و خارج کشور تو بانک‌ها داره و افسانه‌ای زندگی میکنه. آخه این کجاش عدالته؟ کجاش برخورد منطقی و درسته؟ اون ورزشکاری هم که تو رشته دیگه مدال آورده چرا اینقدر مورد بی‌مهریه، ولی این فوتبالیست هر قراردادی که می‌بنده و با در واقع تأسف باید که بازی میدن حکومت رو، حتی قراردادهاشون رو این باشگاه حاضر نیستن لو بدن که ما چقدر دادیم و میبینه چقدر پولای عجیب غریبی از جیب این ملت رفت و داره میره به خاطر اینکه فلان نمیدونم بازیکن یا فلان مربی آمده و شکایت کرده به فیفا رفته کجا و چه پولای کلونی از جیب این ملت داره میره. این ملت گرسنه، اونایی که به ما میگن آقا چرا اینقدر پول میدی نمیدونم به یمنی، به فلسطینی، کمک میکنی به نیازمندهای دنیا، چرا نمیان به ما بگن آقا این پولای کلونی که داره تو این رشته اینجوری هدر میره اینا از جیب من ملت داره میره؟ چطور اونجا یادتون هست که نه لبنان نمیدونم نه فلسطین نمیدونم ایران فلان از این شعارهایی که میدن دیگه، منم بلد نیستم. اما اینجا یادتون نمیاد که آخه این پولا از کجا داره میره؟ چرا این رشته ورزشی باید این همه پول از جیب ملت صرفش بشه؟ اگه یه جای دیگری از خارج از جیب ملت این حکومت این دولت پول داره و میده به این ورزشکارا، اونم تازه کار عادلانه ای نیست وقتی که به سایر رشته های ورزشی توجه نمیکنه. اما نه، جای دیگری که نداره که از جیب این ملت داره هزینه میشه برای اینا. خب فکر کنیم ببینیم آیا اینا درسته. البته خب من میدونید من خیلی اهل چوتکه انداختن و محاسبات نیستم که حالا فردا علیه من چی میگن نمیدونم چه جبی میسازم. من به لطف خدا اون چیزی که تشخیص میدم حق درسته مورد رضایت الهیه بی پروا میگم، تبعاتش هم تا حالا تحمل کردم از این به بعدم اگر عمری خدا مقدر کرده باشه برای ما متحمل هستم تبعاتش، ولی میگم باید بالاخره یه نقطه تفکری ایجاد بشه، یک نقطه تأمل. این جریانی که ما توش افتادیم و به این سرعت داریم توش میغلطیم تو این سراشیبی جبی که در سطح جهانی ایجاد کردن و برای ما داخل تشدید کردن و ما هم دنبال روش شدیم، یه نقطه ترمزی نباید باشه که فکر کنیم این کجا داریم میریم، چیکا داریم میکنیم که همه مملکت درگیرش میشن؟ بعدم دیدید دیگه، حالا میگم حالا این حرفات البته حرفای پشت تریبون نیست، ولی دیدید دیگه بین دو تا مسابقه توی مسابقه سرود خونده نمیشه و پیامدش هم اون شکست خفتباره، یعنی بی احترامی به نمادهای ملی ما، نمادهای انقلابی ما، نمادهای دینی ما، همه چیز کردن دیگه، نه پرچمی، نه نمیدونم سرودی، نه هیچی، پوش کردن به همه ارزش‌های ملی. جلوی تیم انگلستان که سرودشون رو دیدید دیگه، سرودشون فقط دعای در حق شاهه، شاهی که نسل، یعنی پدر به پسر یا پدر به دختر، دختر به پسر، سلطنت منتقل میشه دیگه. دیدید دیگه از ملکه الیزابت مرد، پسرش با همه اون ویژگی های من در واقع مضحکی راجبش مطرح شد، اون شد پادشاه. اینا هم همینجوری اومدن تو مسابقه فوتبال با سینه ستبر و افتخار با صدای بلند دعا کردن به جان شاهشون به عنوان سرود ملیشون. اون وقت فوتبالیست ما وایسه و سرود نخونه، چقدر جای شرمه. اون وقت تو مسابقه بعد که سرود میخونن، حالا به لطف خدا دو تا گلم نصیبشون میشه و برنده میشن، اینجوری ما به وجد میایم. یعنی این یه خوده سابق میگفتن با یه قوره سردیش میکنه، با یه کشمش گرمیش میکنه، اینجوری داستان ما. حالا این جمله آخرم میگم دیاله، گفتیم شاید بعضی ها نپسندن، ولی عیبی نداره واقعا فکر کنیم بش. امیدواریم خدای متعال توفیق تخلق به این اخلاق الهی که عدل است، که اعطا کل ذی حق حقه هست، وضع کل شیء فی موضع وضع له هست، توفیق این سجیه و این خصوصیت رو به همه ما و به دولت مردان ما عنایت کنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.